خير خلقه محمد. و على عطرت الطاهرين اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. مباحثی رو که پیرامون بحث اعتقادی نبوت در جلسات گذشته عرض کردیم، یکی بحث معنای نبی بود، یکی بحث این که آیا لازم است انبیا بیایند یا نیایند، دلیل منکرین رو بیان کردیم و بعد هم ضرورت وجود انبیا رو اثبات کردیم که اینها باید باشن، منتها ما به یک دلیل فقط اکتفا کردیم، اونا بحث این است که جوامع بشری نیاز به قانون داره، قانون گذار هم باید کسی باشه که تمام زوایای وجودی انسان رو بدونه، تمام شرایط او رو بداند تا در قانون گذاریش دچار مشکل نشه. لذا فقط خدا حق تشریع داره و انبیا هم واسطه بین خلق و خدا هستن، لذا وجودشون از برای این معنا لازم هست. اما یه بحث دیگری رو که مطرح میکنن این است که هدف از بعثت انبیا چیه؟ چه خلأهایی رو در نظام خلقت این بزرگواران به واسطه بعثتشون پر میکنن؟ چند هدف رو بر میشمارن با هم یک به یک بیان میکنیم. اولین هدفی رو که بیان میکنن دعوت به توحید و مبارزه با شرک. سرلوحه دعوت تمام انبیا به این است که چه خدایی را بپرستید، چون انسان ها فطرتاً خداجو هستند و فطرتاً خداپرست، اصل پرستش در ذات اونها نهاده شده، به دنبال خدا بودن در ذات اونها نهاده شده. انبیا نقششون این است که اون خدای واقعی رو که باید بپرستیم به ما معرفی میکنن، نه اینکه به ما بگن خدا رو بپرستید، نیازی به این کار نیست، چون زبان دین زبان فطرته، مطابق با فطرته، مطابق با تمایلات درونی انسان هاست. هر انسانی از درون به دنبال پرستش خدا هست، لکن اون چی که انبیا ازشون برمیاد این است که خب حالا کدوم خدا رو بپرستید؟ الله، دعوت به توحید، و اینکه هرگز بت‌ها رو نپرستید، به شرک رجوع نکنید. آیه‌ای که این در این هدف رو بیان می‌کنه سوره مبارکه نحل آیه 36، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، ما در بین هر امتی پیامبری رو فرستادیم که چه بکنه؟ ان عبادت الله، تا اینکه امر کند مردم رو به پرستش الله، نه پرستش هر موجودی، ان عبادت الله، تا اینکه امر کند مردم را به پرستش خداوندی که الله است، واجتنب طاغوت، و از پرستش طاغوت و شرک ورزیدن اجتناب کند. این هدف اول انبیاست، مهمترین هدفه. دومین هدف که قرآن تأکید میکند و اون ایجاد عدل و داده، ایجاد قسط، عدل، برپایی عدل و قسط. سابقا هم عرض کردیم که دانشمندان بر این عقیده هستند انسان موجودی است به حسب طبیعتش دنبال زندگی اجتماعی است، از زندگی فردی گریزانه. این رو اثبات کردن. حالا به چه دلیلی؟ یه عده زیاد میگن طبیعت انسان، طبیعت انسان به دنبال زندگی اجتماعیه، این یک عقیده. بحث دومی که وجود داره انسان ها از نظر قوای فکری و قوای جسمی با هم متفاوتن، بعضی ها قوی الفکرن، بعضی ها ضعیف البکرن، بعضی ها مثلا تعطیل کردن این در واقع نعمت الهی رو، اصلا فکر نمی کنن چون نیازش رو احساس نمی کنن. بعضی در قوای جسمی قوی هن، بعضی در قوای جسمی ضعیف هن. این آدم به مشاهده پیدا می کنه یه ده افراد در مرتبه فکری به سرحد بلاهت هستن، یعنی تعطیل کردن. شما وقتی بخواید خطابش کنی بهش بگی ابله. ابله یعنی که هیچی دیگه، اصلا کاری نداره بین کارا. و یه عده هم در مسئله فکری بسیار بالا هستن، خیلی تیزهوشن، ممتازن. در قوای جسمی هم همینطور، یه عده زور و بازیشون در حد بلند کردن ده گرم هم نیست، اما یه عده به تنهایی 100 نفر حریفن. این تفاوت در قوای جسمی و قوای فکری انسان هاست. این هم مقدمه دوم. از طرفی مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه شریف قائل است که در نهاد هر انسانی یه حسی وجود داره به نام حس استخدام. ایشان می‌فرماید انسان ها ذاتاً به دنبال استخدام دیگران هستن، نه استخدام تو دفتر کارشون. این حرفا دنبال این معنا هستن که هر چیزی از موجودات خلقت قابلیت تسخیر رو داره، به تسخیر خودشون در بیارن، به استخدام خودشون در بیارن. این که شما مثلا میبینید میلیاردها دلار خرج میکنن برن ببینن مریخ چه خبره، همچین نیست که مثلا فرض کنید مریخ حالا مثلا منابع بیرن اونجا ببینن میشه از اینجا استفاده کرد یا نه. این اون حس استخدامه. میشه کافت میره دل اقیانوس در مثلا هزاران پازیر اقیانوس، خب بخواد ببینه اینجا چیزی هست که به درش بخوره یا نه. این بر اساس حس استخدامه. حس استخدام انسان باعث میشه که انسان ها جمادات رو به تسخیر خودشون در بیارن، نباتات رو به تسخیر خودشون در بیارن، حیوانات رو به تسخیر خودشون در بیارن و پا رو فراتر بیزارن، هم نوع خودشون رو برای خودشون استخدام میکنن تا از منافع احتمالی این موجودات استفاده بکنن. این سه تا بند، بند چهارم. از طرفی منابع دنیا محدوده، طور است که زیاد باشه کم گذاشتن. به هم به خاطر همه میگن زهد ببرزید که به همه برسه. کم منابعی که در نظام خلقت قرار دادن محدوده، و چون انسان ها در قوای فکری و جسمی با هم اختلاف دارن، اقویا در صدد این معنا برمیان که منابع بیشتری رو به خودشون اختصاص بدن. اونایی هم که اصلا بلد نیستند و نمیتوانند، طبیعتا منابع کمتری بهشون میرسه. اینجاست که بحث عدالت اجتماعی مطرح میشه. لازمه یک سری قوانین وجود داشته باشه که هر کسی به حق خودش برسه، ولو ابر قدرت در حد و حیطه خودش عمل بکنه، و اون کشوری هم که هیچ ندارد اون هم از منابع محدود دنیا بهره‌مند بشه. چون دو منابع دنیا محدوده و قوای فکری و جسمی انسان‌ها متفاوته، برای بهره‌مند شدن از منابع دنیوی افرادی به تجاوز حقوق دیگران می‌پردازند. اینجا بحث عدالت مطرح میشه، عدالت اجتماعی. اما این عدالت اجتماعی رو چه کسانی می‌توانن اجرا بکنن؟ سیاستمداران و مکاتیب اجتماعی در جهان بیشتر یک نحوه بحث سرکاری دارن، چون بحث عدالت سه رکن داره. اولا مفهوم عدالت چیه، ثانیاً نیاز داره به روحیه عدالت خواهی، عدالت پذیری. ما باید عدالت پذیر باشیم. مشکلی که در حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام وجود داشت این بود که حاکم عادل بود اما مردم پذیرای اون عدالت نبودن. نمی‌تونستن بپذیرن که علی ابن ابی طالب به همه میخواد به اندازه حقشون بده. اون یکی میگه من چون از کجا هستم باید، اون یکی میگه من چون برادر تو هستم باید. روحیه عدالت خواهی و عدالت پروری رو نداشتن. سومین رکنی که در عدالت وجود داره این است که عدالت و و خواهان عدالت بودن در ناحیه اجرایش نیاز به یک ضمانت داره. باید ضمانت اجرایی از برای عدالت وجود داشته باشه. آیا می توان تهدید و ارعاب رو ضمانت اجرایی خوبی از برای عدالت دانست که در نظام فعلی هست؟ می‌بینیم که تا حالا مؤثر نبوده. اما در پرتو تعالیم انبیا هم مفهوم عدالت مشخص میشه، یه مفهوم سرکاری نیست. اینی که میگم مفهوم سرکاری تو مباحث فلسفه اجتماعی بحث و مطرح میکنن. سیاست مدارا همواره برای کلاه گذاشتن سر مردم از واژه های استفاده میکنن. اولا بسیار زیباست، خیلی قشنگه، شنیدنش دلرباست. ثانیا مفهوم آخری ندارد، یعنی معلوم نمیشه آخرش چی میشه. بالاخره از جمله بحث آزادیه. که آدم بحث آزادی رو مطرح میکنه همه خوششون میاد، خیلی آقا به درد بخورش بحث آزادی رو مطرح میکنه. خب حالا آزادی مفهومش چیه؟ یه جوری با این آزادی برخورد میکنن که هر کسی به اندازه وسع خودش از آزادی برداشت کنه. اونی که بی‌بندوباری رو میخواد از آزادی برداشت بکنه، اون که آزادی فردی رو میخواد از آزادی برداشت بکنه، اون که آزادی اجتماعی رو میخواد از آزادی. این روش سیاست مداراست، کلاه گذاشتن سر دیگران. عدالت هم یکی از همین واژه هاست. حالا عدالت یعنی چی؟ آیا تساوی رو بهش میگن عدالت؟ رفع تبعیض رو بهش میگن عدالت؟ هر کسی از دیدگاه خودش یه مفهومی از عدالت ارائه میده، منتها هیچ وقت عدالت گستر نمیشه، چون اون مفهومی رو که اون میخواد ارائه بده در واقع منشأ ظلم دیگران میشه. بنابراین تنها کسانی که صلاحیت دارن این معنا رو بیان بکنن حضرات انبیا سلام الله علیهم اجمعین هستن. کسی مفهوم آزادی چیه، مفهوم عدالت چیه، چارچوبش مشخص بکنن. بعد با تعالیمشون مردم را آماده پذیرش عدالت میکنن. این هم نکته دوم که در تعالیم انبیا هست. نکته سومی که در تعالیم انبیا هست این است که خود مردم را وادار به اجرای عدالت میکنن. یعنی آخرین رهاورد تعالیم انبیا ایمان به خداوند است و همین ایمان به خداوند ضامن اجرایی عدالته. و هر کسی که ایمان به خدا داشت مجری عدالت هم هست، و الا فلا خیالت راحت باشه، چه تو ایران باشه چه تو اسرائیل باشه هیچ تفاوتی نمی کنه. اگر مسئول مملکت دارای ایمان بود، میلیاردها پول این ور اون ور بود، او چشمی ندارد. ولی اگر بی ایمان بود اون وقت باید قیمت تعیین کرد. این کار رو انجام میدی؟ خب انجام دادنش که انجام میدیم، ولی با چقدر؟ اگر بخوایم این بحث ها حل بشه باید بحث فرهنگ سازی انبیا بشه. تنها کسانی که میتوانن این کار بکنن انبیا هستن، چون انسان ها رو وادار میکنن که خودشون اقامه عدل بکنن. سوره مبارکه حدید آیه 28 همین مطلب، آیه 26 همین مطلب رو بفرماد. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ما انبیاءمون رو با کتاب با معجزه فرستادیم. و انزلنا معهم الکتاب، با اونها کتاب فرستادیم. و المیزان، قدرت جعل قانون دادیم که چی بشه؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم قیام به قسط بکنن. در پی تعالیم انبیا که کتاب باشه، یعنی کتاب خدا که از طرف آسمان می آید، یعنی از طرف خدا می آید، و قوانین که انبیا ایجاد خواهند کرد، مردم دارای روحیه می شن. اولا عدالت پذیر، ثانیا خودشون ضامن اجرای عدالت می شن به واسطه ایمانی که دارن. و این که انشاءالله کی امام زمان علیه السلام خواهد آمد، من مژده می دم به خودمون رجوع بکنیم. هر وقت عدالت رو پذیرا بودیم و هر وقت برای اقامه عدالت خودمان نه به دنبال قوانین مدنی بودیم، که اگر من مثلا فرض بفرمایید چراغ قرمز رو رد کنم 20,000 تومان کم و زیادش جریمه میکنه. این نه، اگر از چراغ قرمز رد شدم بدانم این تجاوز به حقوق دیگرانه. اون کسی که مانع بشه من این کارو نکنم ایمان من باشه. هر وقت این دو شرط حاصل شد ان غریبا امام زمان علیه السلام خواهد آمد در پی اون. او وقت یک مطلب خاصی هم وجود داره، این روحیه باید بین تمام مردم دنیا باشه، نه تو محله امیرآباد تو مسجد امین. همه باید دارای این روحیه باشن. وقت ان شاء الله امام زمان علیه السلام خواهد آمد. خیلی هم زوده، خیلی زوده، ان غریبا هستش. حالا ان شاء الله سومین هدفی رو که برای انبیا بیان میکنن داوری در اختلافات و منازعات. لا محاله مردم اجتماعی به خاطر دو مطلب، مردمی که با هم دارن زندگی میکنن به خاطر دو مطلب دائما در درگیری هستن. یک، جهل، جهل و نادانی. دومین مطلب سوء اخلاق. تا زمانی که جهل و نادانی هست و سوء اخلاق وجود داره، انسان‌هایی که در کنار هم دیگه وجود دارن و زندگی می‌کنن، اینها به اختلافات و منازعات کارشون می‌کشه. انبیا آمدن این اختلاف و منازعات رو حل بکنن. سوره مبارکه بقره آیه 213. کان الناس امتا واحده. مردم در ازل یک امت واحد بودن، یک چیز بودن. ولی کم کم وقتی پیشرفت کردند و تکنولوژی آمد و این حرف ها، اینها طبقاتی شدن، بینشون اختلاف شد. برای رفع این اختلافات چیکار کردن؟ فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. خداوند انبیا رو که بشارت دهنده و انذار کننده بودن بین اونها مبعوث کرد. و انزل معهم الکتاب بالحق، و کتابی رو که به حق به سوی خدا دعوت میکرد با انبیا نازل کرد تا چه اتفاقی بیفتد؟ لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، تا در بین مردم در اون اموری که با هم اختلاف دارند اینها حاکم باشن. پس یکی از اهداف انبیا در واقع مسئله رفع خصومت ها و نزاهای جوامع هستش. دیگر از اهدافی که از برای انبیا برمی‌شمارن بحث اتمام حجت، یعنی خداوند انبیا رو فرستاده است تا انسانها رو از همین دنیا خلع سلاح بکنه بر روز قیامت. کسی روز قیامت به خدا نگه آقا ما نشدیدیم، اگه قبلا گفته بودی شاید یه جور دیگه عمل میکردیم. انبیا آمدند تا لیهلک هلک من لیهلک من هلکن بینه. انبیا آمدن تا روز قیامت اگه بناس کسی به جهنم بره از روی دلیل و برهان رو جهنم رفته باشه. همینجوری دل نیست، میان اتمام حجت میکنن. خدایی هست، قیامتی هست، صراطی هست، جهنمی هست. اما انا هدینا السبیل اما شاکرم و اما کفورا. ما راهو بهتون گفتیم، شما بخواد بپذیری خواد نپذیری. ولی ثمرش اینه که در قیامت دیگه کسی حق اعتراض به خداوند نداره، حق اعتراض نداره. سوره مبارکه نساء آیه 165. رسولان مبشرین و منذرین، رسولان که بشارت دهنده و انذار کننده بودن رو بین مردم فرستادیم. لعلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسول، تا بعد از این قضایای دنیا نسبت به خداوند مردم زبان اعتراض نداشته باشن. چون تو سوره مبارکه طه آیه 134 از زبان مردم خداوند حرف میزنه. اگر ما انبیا رو نمیفرستادیم، این مردم در روز قیامت به ما میگفتن خب اگه تو برای ما فرستاده بودی، اگه اونا به ما گفته بودن، ما جور دیگه زندگی میکردیم. برای که جلوی این اعتراض گرفته بشه انبیا رو فرستاد. و سوره اسراء آیه 15 بفرماد و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ما اگر بخوایم کسی رو هم عذاب بکنیم، تا رسولی، تا فرستاده ای رو نفرستیم عذاب نمی کنیم. 124 هزار تاشو فرستادن، پس عذاب به زودی در انتظار است، انشاءالله که برای ما نباشه. پس یکی از اهداف رسالت انبیا اتمام حجته، زبان اعتراض و مردم گرفتن. هیچ کسی نمیتواند در قیامت خداوند بگوید که ما نمی دانستیم. پنجمین هدفی رو که بیان میکنن هدف نجات انسانها از ظلمت. سوره مبارکه ابراهیم آیه 1، کتاب انزلناه الیک، این کتابی است که ما نازل کردیم به سوی تو، لتخرج الناس من الظلمات، تا اینکه مردم از تاریکی ها خارج بشوند، الی النور، به سوی نور. لطیفه ای که در آیه وجود داره بفرماید من الظلمات، ظلمات جمعه، تاریکی ها یه منشأ نداره، منشأ مختلف داره، دلایل مختلف داره، اما نور که ایمان به خدا باشه یک چیز بیشتر نیست. از تاریکی ها خارج بشن به سوی نور که صراط حق باشه وارد بشن، این کار انبیاست. تاریکی عقیدتی شرک، تاریکی عملی مسئله هواپرستی، تاریکی اخلاقی عصیان و طغیان. این سه تاریکی فقط انبیا هستن که ما رو میتونن خارج بکنن. حالا تو بحث یکی از اهداف انبیا مطرح میشه، بحث این است که اونها به ما علم میآموزن. اونجا بیان میکنیم که آیا اخلاق باید منشأ الهی داشته باشه یا منشأ انسانی هم میتواند داشته باشه، اونجا بحث مطرح میشه. اما لکن نباید این که اون چی که از آیه استفاده میشه در هر سه زمینه اعتقادات، عمل ما و مسئله اخلاق ما، تعالیم انبیاست که میتواند ما را از ظلم و تاریکی ها خارج بکنه. ششمین هدفی رو که عرض میکنیم به عنوان آخرین هدف این جلسه بیان کردن از اهداف انبیا، بشارت دادن و انذار کردنه. دو تا انسان دارای دو نوع روحیه است، روحیه تشویق پذیری و روحیه ارعاب از تهدید. از تهدید بیترسه و یک مسئله تشویق رو هم خیلی دوست داره. الان بنده هم منبر بیان پایین بگن طیب الله، خب آدم اصلا فکر کنه خیلی خبریه، خیلی اتفاق خاصی افتاده، مردم میگن طیب الله. ولی خب ما الحمدلله توی زمینه از اخلاقیش کار کردیم. پدرم میگفتش که میفرمودن به این که هر وقت این حرفو شنیدی بگو خیلی خبری نیست. یکی از کار اولیاء خدا این است که به ادبار و اقبال مردم اعتنا نداشته باشن، این که مردم بهشون اعتنا بکنن یا اینکه پشت بگردانن. اون از نظر در واقع رفتارها ما یه خدا نیم که ما میگیم ولی یه خدا هستیم، یه خدا داریم توی زمینه ها کار میکنیم. خیلی طیب الله ها در ما تأثیر، اما روحیه انسان همینه، دوست از نمره 20 و کارت آفرین خوشش میاد. و اینکه بگم مثلا فرض کنید استاد رفوزش رو تجدید، بسیار بدش میاد. از اینکه بگم تو خیلی خوبی خیلی خوشش میاد. از اینکه پسر خالش رو تو سرش بکوبن خیلی بدش میاد. روحیه تشویق و تهدید، بشارت منطبق با روحیه تشویق پذیریه و انذار مطابق با روحیه تهدیده. بر اساس این دو روحیه که در نهاد انسانه یکی از اهداف پیغمبران تشکیل میشه. سوره مبارکه انعام آیه 48، و ما نرسل المرسلین، و ما نفرستادیم انبیا را الا مبشرین، مگر اونایی که بشارت بدن و انذار بکنن. یه نکته که تو این آیه هست، میگه ما نفرستادیم انبیا را مگر برای اینکه بشارت بکنن و انذار بدهن. اگر یکی از آقایان مباحث قبلی رو گوش کرده باشه، گفت تو که الان قبلش 5 تا هدف دیگر رو هم گفتی، چطور شد حالا فقط یه هدف رو بنابراین در واقع تامین این یه هدف الا مبشرین و منذرین. این آیه نمیخواد اختصاص بده که فقط این کار ازش برمیاد، بلکه این میخواد، این آیه میخواد توقعات مردم رو بیاره پایین. حالا ما هم همین رو میگیم که توقعات مردم بیاد پایین. مردم توقعشون بود که موسی علیه السلام بره با فرعون بجنگه، بعد اینا به سلامت زندگی بکنن. هی هم بهش میگفتن تو برو حالا با موسی بجنگ، بار با فرعون بجنگ، بعد ما حالا ایشالا بعدن عرض ادب بکنیم خدمتو. خدا اینا فقط مبشر و منذر هستن، توقع بیجا از اینا نداشته باشین، خودتون اقدام بکنین. حالا همین بحث سر امام زمان علیه السلامه، ما مترسل هستیم که ایشان بیاید کارها را درست بکنه و سر به مسئولیت از خودمان. این درست نیست. الا مبشرین و منذرین، اونا فقط بشارت بیدن و انذار بکنن، تا اینکه ما خودمان به این نتیجه برسیم که باید عمل بکنیم. پس اگر بفرماید که الا مبشرین و منذرین، نمیخواد هدف رو منحصر در این مطلب بکنه، بلکه بخواد توقع بیجای مردم رو دفع بکنه. بابا اینها اینجوری نیست که مثلا فرض کنه هر لحظه که شماها خواستید سیلی بیارن و رودخونه ای بشکافن و مائده آسمانی، به این جوری نیست. اینا یه حدی داره. برای رسیدن به اون جامعه ایدئال خودمون باید تلاش بکنیم. اینا کارشون بشارت و انذار است. حالا اینکه حالا انذار به چه معنایی است بین مفسرین اختلافه. میگن انذار به معنای هشدار، تلنگر زدن، توجه دادن، یا انذار به معنای ترساندنه. انبیا میان ما رو میترسونن. هر دو معناش که شما خواستید تبعیت بفرمایید. و بقیه مطالب ان شاء الله در جلسه آینده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک من صلوات الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها سار روح طیب و طاهر پیامبر عظیم الشأن اسلام سر باد.